شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سؤال نظرسنجی برنامه جهان سیاست مشارکت بفرمایید. مجلس به موضوع صیانت از سرمایه‌های مردم در بازار مهم بورس ورود کرده. سؤال امروز جهان سیاست از شما اینه که با توجه به اینکه در یک ماه گذشته ارزش برخی از سهم‌ها در بازار بیش از 50% اصلاح کرده، آیا شما جزء فروشندگان در سهم‌های ارزنده خود بوده اید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال بفرمایید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه‌ای باز می‌کنیم به لزوم صیانت از پول مردم در بورس. نسخه اصلی نگاهی دارد به آشفتگی تولید و بازار لاستیک. با تحلیلگران از تلاش‌های نافرجام رژیم صهیونیستی برای فرار از دست مخالفان می‌گوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری.
دریچه
اولویت مجلس صیانت از پول مردم در بورس است. این را دیروز رئیس مجلس عنوان کرد و گفت
مجلس شورای اسلامی مصمم هست که اون حمایت و تقویت لازم و تثبیت رو در بازار سرمایه و بورس انجام بده. در صحن مجلس شد با حضور وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و تصمیمی که در روز پنجشنبه در شورای عالی بورس گرفته شد، انشالله با نظارت و پیگیری مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی کار انجام خواهیم داد.
مجلس دیروز میزبان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس سازمان بورس بود تا در یک جلسه غیرعلنی در مورد موارد پیش آمده در بازار سرمایه که مهمترین بخش و شریان اقتصادی کشور برای تأمین نقدینگی تولید است وارد شود. در بیش از یک ماه گذشته بدون هیچ گونه اتفاق و ریسک سیستماتیک که شاید مورد انتظار بازارهای سرمایه در سراسر دنیا باشد، بورس دچار نوسانات قیمتی شد و برخی از سرمایه گذاران تازه وارد را دچار ضرر کرد. اتفاقاتی که در یک ماه اخیر در بازار افتاد، از فشار فروش حقوقی ها تا ترس ایجاد شده مبنی بر ریزش بازار در میان حقیقی های بازار، بسیاری از سرمایه گذاران را دچار نگرانی کرد. باید بر این نکته مهم پای فشرد که جذب نقدینگی های سرگردان در جامعه به حوزه تولید تنها از راه بورس و واقعی شدن اندیشه سرمایه گذاری در این مسیر میسر است و مهمترین اساس این مسئله حمایت های قانونی محکم از سرمایه های مردم توسط دولت و نهادهای زیربط و نظارت های جدی برای عدم سوء استفاده هاست. حالا مجلس وارد گود شده تا بتواند مشکلات این حوزه را به کمک دولت حل کند. یکی از تصمیمات اتخاذ شده بحث بازارگردانی در بورس است و تکلیف مهم مجلس به بخشی از شرکت‌هایی که در بورس هستند که شرکت‌های دولتی و حقوقی بوده و در زمان اوج بازار این شرکت‌ها به درآمدهایی رسیدند که بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد و در واقع از ظرفیت بورس کم شده است و باید به این بازار برگردد. آقای روحانی رئیس جمهور هم چند روز قبل خطاب به مسئولان تأکید کرده بود
فضای بورس رو آماده کردیم برای حضور مردم. البته بورس ویژگی های خودش رو داره، بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه، بلند مدت، میان مدت باید فکر بکنه. و من تأکید من باز به همه مسئولین بورس و همه شورای بورس و دیگران این هست که برای سرمایه مردم مراقبت بکنند، نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت بکنند. از همه خبرگزاری ها، روزنامه ها، صدا و سیما و همه تریبوندار ها میخوام مردم یاری کنن، مردم کمک کنن، نگذاریم یک فضایی اگر به وجود آمده اون فضا را دچار سختی و مشکل بکنیم.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای علیپور سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان جهان سیاست.
متشکرم. در شرایطی که برخی از سهم‌ها در بورس نزدیک به 30-70% کاهش ارزش پیدا کردند و بسیاری از حقوقی‌ها هم همچنان در روزهای اخیر در حال فروش هستند، در حالی که وظایفشون صیانت از بازار هم هست، مجلس به چه شکلی به امنیت سرمایه‌گذاری مردم در بورس باید ورود پیدا کنه؟
از اون مثلا شرفتون جهت حمایت از سرمایه‌های مردم، اولا عرض بکنم نقش مجلس در کل نقش نظارتی هست، خودش دخالت مستقیم در چه بازار بورس باشه و بازار سرمایه و چه در سایر بازارها خودش مستقیم دخالت نداره. مجلس سیاست‌گذار هست، مجلس ناظر هست و از اولش هم نسبت به روندی که بازار بورس داشته اون زمانی که شاخص‌ها کاملا سعودی بود، هم در خود صحن مجلس بلخص در کمیسیون اقتصادی همکاران بنده شخص خودم تذکر دادیم به تصدیدارکاران بورس که مواظب باشند به نوعی کارها طوری پیش بره که اون تمهیدات و سیاست‌هایی که لازمه اعمال بشه که خدای نکرده یهوی مثل این جریانات مؤسسات اعتباری پیش نیاد که سرمایه مردم دچار لطمه بشه. و یه مشکلی ما در کل حالا خب دستاندرکاران داریم، متاسفانه آقایون انفعالی عمل میکنن، یعنی اتفاق میفته اون موقع که باید به موقع دست به کار بشن میذارن تا مشکل حادتر بشه بعدن وارد عرصه میشه. علارغم تذکرات نمایندگان در کمیسیون اقتصادی اون اتفاق حالا افتاد و بالاخره با افت شاخه خلاصه تعدادی متضرر شدن، ولی همونطور که خود شما هم شاهد هستید مجلس دیروز هم جلسه غیرعلنی خودش رو به دو تا موضوع که یکی ارز باشه یکی بورس اختصاص داد و در کنار دولت تمام همغمش این هستش که با اولا با اعمال نظارت خودش و اگر بالاخره نیاز به قوانینی هم باشه که در رابطه خود بورس بنا به اذعان دستاندرکاران خود دولت مردان یه طرح فوریتی اومد در رابطه با افزایش سرمایه شرکت ها در بورس، بالاخره مجلس به فوریت اقدام کرد، به فوریت اینو بررسی کرد و تصویب کرد.
آیا در حوزه قوانین بازار سرمایه و بازارگردان ها و مسئولیت حقوقی ها کمبود قوانینی در حوزه بازار سرمایه دارین که گهگاه با نوساناتی به این شکل مواجه میشین؟
اینو باید کسانی که دستاندرکاران به اصطلاح خود بورس و مقامات اجرایی و دولت باید این اعلام بکنه. مجلس اعلام آمادگی کرده، مثلا هر گزینه‌مونش همون افزایش سرمایه گفتن، اونا درخواست کردن، دولت لایحه فرستاد، به فوریت بررسی شد و تصویب شد. در این موارد که جناب عالی می‌فرمایید بحث بازارگردانی و حقوقی ها عمده اشکالات به نظر بنده ما شاید از لحاظ قوانین خیلی مشکل و خلأ نداشته باشید. عمده ما اشکالات برمیگرده به مدیریت ها و بعضن هماهنگی ها و توجه ها و خب مجلس هم نقش نظارتی خودش اعمال میکنه. به نظر بنده خیلی اشکالات به کمبود قوانین بر نمیگرده و چنانچه هم دولت اعلام نیاز بکنه، دستاندرکاران بورس و سایر مقامات اجرایی اعلام بکنن، مجلس این آمادگی داره که در هر زمین هم در زمین بورس و در سایر موارد قوانین لازمه رو تصویب بکنه و در اختیار دولت قرار.
متشکرم از حضورتون در برنامه جهان سیاست امروز. خدا نگهدار. مجلس به موضوع صیانت از سرمایه‌های مردم در بازار مهم بورس ورود کرده. سوال امروز جهان سیاست از شما اینه که با توجه به اینکه در یک ماه گذشته ارزش برخی از سهم‌ها در بازار بیش از 50% اصلاح کرده، آیا شما جزء فروشندگان در سهم‌های ارزنده خود بوده اید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال بفرمایید.
نسخه اصلی
نسخه اصلی نگاهی دارد به آشفتگی تولید و بازار لاستیک.
خدایش این وضع شایسته نیست. اینکه هر از گاهی یک کالا کمیاب شود و برود داخل سوداگری نشان از آن است که یک جای کار در حوزه مدیریت بازار میلنگد.
یک نصفش برای چی؟
برای لاستیک.
10 بار اومدم اینجا وایسادم نتونستم لاستیک بگیرم.
ماجرای تأمین لاستیک مورد نیاز بازار باز حکایت از حلقه مفقوده‌ای به نام نظارت دارد. جایی که سوداگری شده بلای جانش.
تفاوت قیمت از اون موقع اتفاق افتاد که به ماها دیگه لاستیک ندادن.
میگن الان آقا تو سامانه سب شده، ما نمیتونیم به شما لاستیک بفروشیم.
اصلا به خدا نمیدونیم از کجا یاد بخریم.
این در حالی است که مسئولان وزارت سمت میگویند سامانه جامع تجارت دارد بر این بازار نظارت میکند. رهبر سرپرست دفتر تجارت الکترونیک.
در تایر سنگین و نیمه سنگین ما از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره مالکیت و مکان کالا رو در سامان جامع تجارت الان ثبتش رو داریم.
آقای محله‌ای معاون دفتر خدمات تجارت وزارت سمت هم به اختصاص ارز نیمایی به جای ارز 4200 به لاستیک اشاره کرده، اما میگوید اوضاع بازار لاستیک سنگین خوب است.
در حوزه لاستیک سنگین که از طریق سامانه در حقیقت اینها رو توزیع می‌کردیم، اونایی که توی انابغان عمومی بودن از طریق وزارت راه و اونایی که توی غیر از اونها بودن به صورت سامانه کالا در حقیقت عرضه می‌شد. می‌خوام عرض بکنم که در حوزه لاستیک سنگین اتفاق خیلی خوب عمل شد.
اما آنچه که از گزارش خبرنگاران صدا و سیما برمی آید چیز دیگری می گوید.
نگاه کنید تاریخی هم که برای من ثبت شده 22/5/98. اجازه بدید حداقل باز این بیا تو بازار. وقتی اجازه ندادن توزیع بشه توی بازار لاستیک ارائه بشه، خب وقتی کمبود بشه میشه گرونی الان.
ناجی سلامی رئیس هیئت مدیره کامیونداران هم میگوید اوضاع به این خوبی که سمتی ها میگویند نیست.
نمایندگیامون، نمایندگیایی که طرف قراردادشه که توریدی هستن، این لاستیک میارن تو بازار آزاد میپوشن 3 میلیون تومان تا 3 میلیون و 500 تومان اختلاف قیمت هست. لاستیک خیلی زیاد است، ولی متاسفانه لاستیک دست مصرف کننده واقعی میرسه، دست دلال میرسه، دلال هم میره سوء استفاده میکنه.
یادمان باشد که همه این چالش ها در سال جهش تولید و در محصولی رخ میدهد که ما زمانی صادر کننده اش بودیم، محصولی که نیاز داخلی اش 350 هزار تن بوده اما ظرفیت تولیدش 390 هزار تن است. اینجاست که باز هم به حلقه مفقوده حمایت از تولید و نظارت توامان میرسیم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به میانه برنامه جهان سیاست رسیدیم. لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت بفرمایید. مجلس به موضوع سیانت از سرمایه های مردم در بازار مهم بورس ورود کرده. سوال امروز جهان سیاست از شما اینه: با توجه به اینکه در یک ماه گذشته ارزش برخی از سهم ها در بازار بیش از 50% اصلاح کرده، آیا شما جزء فروشندگان در سهم های ارزنده خود بوده اید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
با تحلیلگران،
با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو تلاش میکند از علنی شدن رابطه منامه با رژیمش کمال استفاده را برای فرار از فشارهای داخلی، قضایی، اقتصادی، درمانی و اجتماعی استفاده کند، اما ظاهراً راه به جایی نبرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که سازش با بحرین منجر به برقراری پروازهای مستقیم بین دو طرف خواهد شد. با این حال پایگاه اسرائیل نیوز 24 در گزارشی خبر داده که 10 نفر از صهیونیست‌های ساکن ایالات متحده خود را برای تظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو در زمان حضور وی در مراسم امضای توافقنامه سازش با امارات متحده و بحرین که در کاخ سفید برگزار می شود آماده می کنند. صهیونیست‌های دارای تابعیت رژیم صهیونیستی که ساکن ایالات متحده هستند قرار است در حمایت از اعتراضات صورت گرفته در مقابل مقر اقامت او در واشنگتن دست به تظاهرات بزنند. این گروه عضو یک جنبش فراقاره‌ای هستند که هدف از تظاهرات خود را مطلع کردن جهان درباره غیرقانونی بودن امضای این توافق نامیدند، زیرا از دیدگاه آنها توسط نخست وزیر امضا می شود که پرونده اتهامیش در دادگاه در دست بررسی است. از این رو نخست وزیر نامشروع محسوب می شود و این تنش‌ها و تحولات در حالی صورت می گیرد که سرزمین‌های اشغالی به شدت ملتهب است و ساکنان آن خواستار جدی استعفای نخست وزیر فاسد آن هستند. در واکنش به این مسئله، محمد عماس از بیت المقدس، یکی از فعالان کمپین مخالفت با عادی سازی، توماری را به منظور درخواست برای تبدیل مقر اتحادیه عرب به سالن عروسی تهیه کرده، عماس اعلام کرد: زمان آن فرا رسیده است تا نهایت استفاده را از مقر اتحادیه عرب در قاهره به نفع عموم و منافع آن بکنیم، زیرا در حال حاضر این اتحادیه در جهت رسیدگی به امور هیچ کشوری فعالیت نمی کند. بنابراین تصمیم گرفتم این کمپین مردمی را با هدف درخواست برای تبدیل آن به سالن عروسی راه اندازی کنم. تشکیلات خودگردان فلسطین و دیگر گروه ها نیز از توافقنامه عادی سازی مراسبات رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی به شدت انتقاد کردند و آن را خیانتی به فلسطینیان و خروج از ابتکار عمل صلح عربی توصیف کردند. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می کنم با دکتر علی عبدی، کارشناس مسائل فلسطین. آقای دکتر عبدی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی به فساد حاکم در دولت این رژیم غاصب بسیار افزایش پیدا کرده و ظاهراً عادی سازی رابطه با دو کشور عربی منطقه هم راه به جایی نبرده. علت این حجم وسیع از اعتراضات در میان مردم سرزمین‌های اشغالی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. علت اعتراضاتی که همکنون شاهد بروز و ظهور اونها تو سرزمین‌های اشغالی هستیم که تقریباً حدود یک ماه بیشتر شروع شده و هنوز هم ادامه داره، که خود این در تاریخ رژیم صهیونیستی تقریبا بی سابقه است. علت عمدش به دو تا مسئله برمیگرده: یکی بحران کرونا در سرزمین‌های اشغالی و بیکفایتی دولت صهیونیستی در کنترل و مهار این بحران، و مسئله بعدی تعمیق و گسترش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی در واقع شهروندان رژیم صهیونیستی هستش، که البته این هم باز ارتباط مستقیم داره با مسئله بحران کرونا. اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم این هستش که عملاً طی یک هفته گذشته بحران کرونا در سرزمین‌های اشغالی، علارغم گزارش‌هایی که سابق بر این رژیم ارائه می‌کرد مبنی بر اینکه تونسته کرونا رو مهار بکنه، عملاً سیر سعودی گرفته. تبلیغات این رژیم همیشه این بود که دارای یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت و درمان نه در منطقه که در جهان هست، عملاً همه اینها الان زمینگیره و نتونسته بحران کرونا رو مهار بکنه. این در حالیه که خب رژیم صهیونیستی به هیچ وجه مثل کشور ما تحت کوچکترین تحریمی نیست، به شدت به لحاظ مالی و اقتصادی از طرف کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان حمایت مالی میشه، حمایت اقتصادی میشه. آمریکا هر سال میلیاردها دلار کمک بلاعوض اقتصادی در اختیار این رژیم قرار میده، حداقل 3 میلیارد دلار در سال. یعنی این رژیم بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ تحریمی، بدون هیچ فشار اقتصادی و بین المللی، با این همه حمایت ها عملا الان چیزی نزدیک به 25% دچار بیکاری هستش، دچار تورم هستش، دچار سیر نزولی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی هستش. اینها همه سرریز شده در داخل. اضافه کنید به اینها فاصله شدید طبقاتی و شکاف بسیار عمیق اقتصادی و طبقاتی که در درون رژیم بین طبقه برخوردار و طبقه محروم که بیشتر شهروندان رو در بر میگیره شامل میشه، و همه اینها مزید بر این شده که عملا دولت نتانیاهو یک دولت بیکفایت، بی عرضه و ناتوان جلوه داده بشه. مضاف بر این که خب نتانیاهو الان چیزی نزدیک به 12 سال بر سر قدرته، به هیچ وجه حاضر نیست قدرت رو واگذار کنه. 4 پرونده کلان فساد اقتصادی داره که با فشار سیاسی مانع رسیدگی به اون شده. تا الان همسرش داره یک پرونده فساد اقتصادی، سارا نتانیاهو هستش. خب یک چهره فاسد و یک چهره بی اخلاق و یک چهره دیکتاتوری هم ازش در درون رژیم وجود داره. همه اینها مزید بر این علت شده که عملا نتانیاهو رو دیگه نخوان، یه قشر وسیع خاصی از ساکنین سرزمین‌های اشغالی و شهروندان رژیم عملاً دیگه نتانیاهو رو نمی‌خوان و دارن براش هزینه هم میدن. هر شب در مقابل منزلش سعی می‌کنن تجمع بکنن، پلیس مانع میشه، درگیری ایجاد میشه، تعدادی رو مجروح می‌کنن، تعدادی رو بازداشت می‌کنن. این بی‌سابقه است.
از حضورتون در برنامه جهان سیاست امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. من هم از شما خداحافظی می‌کنم و از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم.
مجلس به موضوع صیانت از سرمایه‌های مردم در بازار مهم بورس ورود کرده. سوال امروز جهان سیاست از شما اینه که با توجه به اینکه در یک ماه گذشته ارزش برخی از سهم‌ها در بازار بیش از 50% اصلاح کرده، آیا شما جزء فروشندگان در سهم‌های ارزنده خود بوده اید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال بفرمایید.
میکروفون خبرساز.
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
یک، شروع از جنس مجازی برای سال تحصیلی جدید دانشگاه‌هایی که ماهیتش تربیت خدمتگزاران حقیقی برای آینده کشور است. آنجایی که خروجی کلاس‌هایش می‌شود وزیر و وکیل و رئیس جمهور. آقای روحانی در مراسم نمادین شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به این نکته مهم اشاره کردند.
دانشگاه مرکز علم، مرکز تحقیقات، مرکز نوآوری است. دانشگاه جایگاهی هست که مدیران آینده ما رو تربیت میکنه، نظریه‌های جدید رو در علوم مختلف و در زمینه‌های مختلف طرح میکنه و رهنمون ما هست برای اینکه چگونه راحت‌تر و بهتر زندگی کنیم. در این حالی که دانشگاه همواره فضای نقادی است، نقادی نسبت به حکومت، حاکمان، دولت و جوامع.
تعریف آموزش در سال تحصیلی جدید با وجود کرونا حال و هوایی متفاوت دارد. معاون آموزش علوم و تحقیقات تعریف آموزش در سال جدید را اینطور توصیف می‌کند.
محور آموزش بر مبنای آموزش الکترونیکی خواهد بود، با این تفاوت که ما تعدادی از دروس رو می‌تونیم به صورت نیمه حضوری یا ترکیبی برگزار بکنیم.
اما این تدریس و آموزش مجازی انتقادهایی هم با خودش به همراه دارد.
دانشجو داره از هزینه شخصی خودش اینترنت، حالا علاوه بر شهریه‌ای که داره پرداخت میکنه، هزینه مجزایی هم برای اینترنت داره پرداخت میکنه. دولت هیچ فکری به اون دانشجو نکرده که ترمی 20 واحد داره و باید چندین ساعت در روز از دیتا استفاده کنه.
وزیر علوم هم در پاسخ به انتقادات گفته است با وزیر ارتباطات جلساتی داشته تا مشکل اینترنت را مرتفع بکند. اما آیا اساتید برای این آموزش‌های ترکیبی آماده هستند و اگر جواب منفی است راهکارها چیست؟ خاکی صدیق معاون آموزش وزیر علوم پاسخ داده.
باید جایگزین بشن، یعنی ما باید افرادی رو الان داشته باشیم در آموزش دانشگاه‌ها که اینها تسلط کافی دیگه به آموزش الکترونیکی داشته باشن.
سال جدید اگرچه با آمدن کرونا یک تحول در جهان ایجاد کرده است، اما انطباق دادن این تحولات در سیستم آموزشی هر کشور می‌تواند به پویایی، توانمند شدن و بلندگی جوانان این کشور کمک کند که آبادانی هر سرزمینی را به همراه خواهد داشت و این تحول یک ضرورت برای سیستم آموزشی کشورمان است.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت بفرمایید. مجلس به موضوع صیانت از سرمایه‌های مردم در بازار مهم بورس ورود کرده. سوال امروز جهان سیاست از شما اینه: با توجه به اینکه در یک ماه گذشته ارزش برخی از سهم‌ها در بازار بیش از 50% اصلاح کرده، آیا شما جزء فروشندگان در سهم‌های ارزنده خود بوده‌اید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیره.
حسن تدبیر اندکی از مال را افزایش دهد و سوء تدبیر زیادش را نابود سازد. حجت الاسلام سرلک.
خیلی مهم است که آدم ها سر از کار خودشون در بیارن، بلد باشن با فرصت هاشون، با امکاناتشون، با استعدادهاشون چجوری حرکت کنن و چجوری به پیش برون. در مسائل اقتصادی خیلی از آدم ها هستند که این روزها حقیقتاً فشارهای مالی، فقر اینها رو اذیت کرده و گرفتارشون کرده. هشتشون گروه نوهشونه، هرچند میدوند بعضی وقتا به نتیجه نمیرسند. خب بخشی از این فشارها حتماً ناشی از به واقع اشکالات و مشکلاتی است که وجود داره، اما بخشی از این اشکالات ناشی از سوء تدبیره. بنده برخورد داشتم با کسانی که وضع مالی خوبی نداشتن اما در هزینه کردهاشون بسیار بسیار بی احتیاط و بدون اولویت عمل میکردن. مثلا فرض کنید تو چشم و همچشمی فلون شخص فلون وسیله رو خریده، ایشون که حالا وضعیت مالی بسیار بدی هم داشته، او هم رفته همچون وسیله رو با یه همچون برند معروفی مثلا بخره تو خونش بگذاره که از نظر خودش از فلان کس پایین تر نباشه. با این توجیهات بعضی اصلا سوء تدبیر دارن، بد هزینه میکنن. اگر کسی سوء تدبیر داشته باشه حتما و حتما وضعیت مالی خودش رو بدتر خواهد کرد. در نقطه مقابل اگر کسی حسن تدبیر داشته باشه، بلد باشه چجوری هزینه کنه، چجوری مصرف کنه، اولویت ها رو بشناسه، این حتما ثروت خودش رو افزایش داده. تازه یه چیز بالاتر، من میخوام بگم همون مشکلات و اشکالات اقتصادی که در جامعه وجود داره و بخش عمدهیش رو ما هم به عنوان یک شخص مؤثر و مقصر درش نیستیم، اتفاقا خود اونها هم ناشی از این است که کسانی که باید درست تصمیم بگیرن تصمیم نگرفتن. به هر حال ماجرای سوء تدبیر چه در ساحت فردی و چه در ساحت خانوادگی و چه در ساحت ملی و جامعه حتما آثار و پیامدهای مالی بدی داره. حالا این در بعد مسائل اقتصادی است، در همه عرصه ها هم داستان از این قرار است. در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی حسن تدبیر رو چگونه میتوان به دست آورد؟ بحثاش مفصله، ولی اشاره گذرا بکنیم. حتما با توکل به خدا، با امید به آینده، با تلاش کردن، با صداقت داشتن، با روحیه خیرخواهی داشتن، نتیجهش میشود حسن تدبیری که خدا به هممون کرامت کنه توفیقش رو انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بی عقل شود ز سوء تدبیر ذلیل، با عقل شود ز حسن تدبیر جلیل. زان راه قلیل می شود مال کثیر، زین راه کثیر می شود مال قلیل.
ساعت 16 اینجا رادیو ایران، به کافه هنر خوش آمدید.